بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و شب بخیر. امشب میخوام یه بحث جدیدی رو شروع کنم و انشالله اگر عمری باشه یه مقداری تو هفته‌های بعد بیشتر در مورد صحبت بکنیم. یه آیه مهم هست در قرآن که معروف با آیات قرآن در قرآن، حالا نمیدونم یه اصطلاح شنیدید، یعنی یکی از این مجموعه تفسیرهایی که تفسیر موضوع آیه جوادی آمولی هست اسمش تفسیر قرآن در قرآن. قرآن در قرآن به چی میگن؟ یعنی مجموعه کتاب بحثایی که از قرآن در مورد خود قرآن نظر میگیره. خب آیات قرآن اگر ما تقسیم بندی کنیم، بعضی از آیات قرآن در مورد مسائل معنوی و عبادی، بعضی از مسائل آیات قرآن در مورد مسائل سیاسی اقتصادی، هر کدام آیات قرآن خود دسته بندی دارن دیگه. یه دسته از آیات قرآن باید اسمش رو بذاریم آیات قرآن در قرآن، یعنی آیاتی که قرآن در مورد قرآن نظر داده، آیه داده، تحلیل آورده. شاید یکی از مهمترین و شاید شاخص‌ترین آیه قرآن در قرآن آیه 7 تا 8 سوره آل عمران، یا 7 تا 8 و 9، چون علامه طباطبایی این سه تا آیه رو با هم کنار هم میاره و اون معروف با آیه محکم و متشابه. نمیدونم تو چقدر با این بحث آشنا هستید، بحث محکم و متشابه یه بحث فنیه که توی رشته‌های علوم قرآنی در مورد صحبت میشه و چون داره از متشابهات در قرآن صحبت میکنه، در واقع بعضی پرهیز دارن وارد این بحث میشن، فکر میکنن که یه مقداری مشکلاتی که ممکنه در مقابل مواجهه با قرآن دارن نصیب اونا بشه. ولی به نظرم من خودم چون یه تجربه شخصی هم برام هست و خیلی زندگی کردم با این آیه و خیلی به من کمک کرده که از این پنجره وارد قرآن بشم، به نظرم یکی از مهمترین بحثایی که میشه از این پنجره وارد دنیای قرآن بشه. بحث محکم متشابه بسیار بحث مهم، بسیار کاربردی، یه جای خیلی شیرین میشه و چقدر نگاه ما رو به قرآن تغییر میده. باید اول عزیزان یه مقداری خود آیه رو معاش معنیس بشن، چون آیه جزئیات زیادی داره، بحثای زیادی داره.
کاش که اشاره به محکم متشابه برای اون ذهنیت پیدا بکنن بعد آیه رو.
آره، حالا خواستم تو دل آیه بگم. کلا اون چیزی که مشهوره، خب آیات قرآن به دو دسته محکم و متشابه تقسیم میشن. آیات محکم یعنی آیه‌ای که یه معنی ازش برداشت میشه، مثلا قل هو الله احد، خدا یکیه. کسی نمیاد از یه آیه برداشت کنه که مثلا خدا دو تاست، خدا سه تاست، کسی نمیتونه همچین برداشتی بکنه. ولی آیه متشابه یعنی آیه‌ای که بیش از یه معنی ازش برداشت میشه، بین شما بحث میندازه که این آیه معنیش چیه. مثلا آیه داریم انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، و الذین آمنوا یعنی کی؟ کدام مؤمنین؟ مؤمنین خب درجات مختلفی داره. اینجا مثلا بین شیعه و سنی آیه متشابهه. یا خیلی حالا مصادیق مختلفی که مهمترین مثال مشهوری هم که میزنن از آیه متشابه این که در قرآن اومده ید الله. آیا ید الله یعنی خدا دست داره مثل انسان ها؟ دست خدا یعنی دست مثل انسان‌های بشر معمولی که جسمانیت داره؟ خب این آیه متشابهه، ولی ما یه آیه قرآن داریم که میگه لیس کمثله شی، خداوند شبیهش کسی نیست. پس ما طبق این آیه لیس کمثله شی که از این جمله محکمه که خدا هیچ کسی شبیهش نیست، نباید ید الله رو طوری معنی بکنیم که شبیه دست انسان‌ها معنی بشه. هر چیزی که از خدا در قرآن هست طبق آیه لیس کمثله شی نباید شبیه انسان ها معنی بشه، چون خدا هیچ کس شبیهش نیست. پس اجمالا معنیش اینه، اما میخوام بگم این اجمالنه. محکم متشابه اگر عمیق‌تر بشیم خیلی معنی گسترده‌تر داره. محکم یعنی آیه از قرآن که یه معنی ازش برداشت میشه، ولی متشابه یعنی آیه که بیش از یک معنی ازش برداشت میشه، ممکنه دو معنی، سه معنی یا معانی مختلفی ازش برداشت بشه. حالا خیلی نکات ریزی هست، من میخوام یه بار حالا اونایی که قرآن دارن به نظرم این آیه رو باز بکنن، این آیه رو ببینن. آیه 7 سوره آل عمران، اونایی که نرم افزار دارن تو گوشی یا کسایی که قرآن کوچیک یا جیبی دارن قرآن بزرگ دارن، به نظرم این آیه رو ببینن، به کلماتش فکر کنم، خیلی ریزکاری و ضرر زیاد داره. علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان بیش از 100 صفحه این آیه رو تفسیر کرده و همچه آیه جوادی آملی خیلی مفصلی ها رو باز کردن و بحث کردن. قایی می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی انزل علیک الکتاب، او کسی است که کتاب را بر تو نازل کرد. منها آیات و محکمات، بعضی از اونها آیات و محکمات هست. هنه ام الکتاب، این آیات و محکمات ام الکتاب هست، یعنی حکم مادر کتاب یا بگیم اصل کتاب رو دارد. و اخر متشابهات، و دیگران متشابه هم، یعنی غیر از این محکمات بقیه متشابه هم. پس یه تقسیم بندی مهم ساده هم هست. خود این که قرآن آیا دیگه اینش دیگه محکم متشابه نیست که قرآن محکم متشابه داره. پس آیات قرآن به دو دسته محکم متشابه تقسیم میشن، محکمات ولی حکم مادر کتاب دارن، یعنی محکمات در کنار متشابهات نیستن بگید ارزششون به اندازه متشابهات. حالا خب که چی؟ خدایا چرا داری میگی که بعضی از آیات قرآن محکمن بعضی از آیات قرآن متشابهن؟ اینجا چند نکته بسیار کلیدی تو ادامه آیه بعد مطرح میشه. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، اونایی که تو قلبشون زیغ هست، حالا زیغ یه جوری اضطراب، انحراف از نوع اضطراب معنی بکنیم، حالا علامه طباطبایی اینجوری معنی کنه، یعنی هر نوع انحرافی رو نمیگن زیغ، اونایی که تو دلشون تو قلبشون زیغ هست از متشابهات پیروی میکنن. فاما الذين في قلوبهم زيغ فیتبعون ما تشابه منه، اونایی که در قلب‌هایشان زیغ است از متشابهات قرآن پیروی میکنن. ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویل، دو تا هدف، دو تا دلیل دنبال میکنن از پیروی از متشابهات، فتنه جویی، تأویل جویی. حالا اینا انشاءالله شاید جلسات بعد در مورد صحبت کنیم. و ما یعلم تأویله الا الله، و تأویلش را جز خداوند نمیداند. خب حالا توی تعویل چه رفتی به محکم متشابه داشت؟ پس بس محکم متشابه چرا خدا یه رفی داره از تعویل صحبت میکنه؟ خب اینا این تفاصیلی که باید در موردش مقداری صحبت کنه. و راسخون فی العلم یقولون آمن نابه، کسایی که در علم راسخن، یعنی در پاورجان در علم، راسخون در علم یک دسته از مؤمنین به قرآن هم که نسبت به آیات محکم متشابه یک مواجهه خیلی خاصی دارن که ما باید به اونا تأثیر کنیم. حالا چه مواجهی داره باز در مورد صحبت کنیم. و راسخون فی العلم یقولون آمن نابهی کل من عند ربنا، راسخون فی العلم کسایی که منتظرشون اینه که خدایا من به همش ایمان دارم. همش یعنی چی؟ کلو، هم محکمش هم متشابهش. اگرم متشابه، متشابه بودن باعث نمیشه که من ایمان نداشته باشم، میدانم که از نزد تو ای خدا. این جمله خیلی جمله کلیدی، این اعتراف خیلی اعتراف مفیدیه برای این که ما توی مسیر فهم قرآن با توکل و خدا و کمک خدا پیش بریم. این کل که میگه همش، چون وقتی یه کل میاد یعنی یه جزهایی هست دیگه، این کل اشاره به این داره که همون قرآن محکم و متشابه همش از جانب تو هست. اگر چیزی متشابه باعث نمیشه که من بگم از جانب تو نیست. و ما یذکر الا اولو الالباب، و جز اولو الالباب متذکر نمیشن. اولو الالباب کیه؟ اولوال الباب چه فرقی با راسخون فی العلم دارن؟ یعنی الان ما با کسایی که در مقابل محکم متشابه قرار میگیره با دو جور آدم ها طرف هستیم. یکی راسخون فی العلم، کسایی که ترجمهش اینه در علم پاورجا، و کسایی که اولوال الباب هم صاحبان خرد. فرقی دوتا چیه؟ الان طباطبایی که یه جایی خیلی با ظرافت فرقی این دوتا رو باز میکنه، در موردش میاد صحبت میکنه. بعد آیه بعدی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، خیلی ها میگن ما علامه هم ظاهرا میگه که اینم ادامه جمله راسخونه در علمه، اون یعنی و ما یذکر الا اولو الالباب، جمله معترض است. راسخونه در علم دو تا حرف میزن، یکی میگن خدای همش مال توه، محکم متشابه هر دو مال توه، و بعد یه دعا میکنن، یه دعایی که شاید شما تو قنوت نمازاتون انجام میدین، دعای بسیار پرمغز و مفیدیه و از اون دعاهایی که به ما کمک میکنه که بعد اینکه هدایت شدیم گمراه نشیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب، خدایا قلب هامون رو بعد از اینکه هدایت کردی دچار زیغ نکن. نگاه کنید این توزیقی که اینجا هست همون زیغیه که تو آیه قبله، یعنی اینا یه ریشه دارن. و پس در واقع یه کلمه کلیدی که ربط اینو به آیه قبلی پیدا میکنه. خدایا باعث نشو، بخوایم ترجمهش بخوایم بکنیم تا واقعا یعنی خدایا به ما کمک کن که وقتی تو محکماتت هستیم تو متشابهاتت نلغزیم، نشیم مثل اونایی که در قلبهاشون زیقه از متشابهات پیروی میکنن. یعنی ترجمه این که خدایا بعد اینکه ما رو هدایت کردی گمراه نکن، یعنی خدایا بعد اینکه ما رو وارد محکمات کردی کمک کن تو متشابهات نریم. تو متشابهات نریم، حالا به تعبیر قرآنی ترش یتبعون ما تشابه منه، نشیم از متشابهات پیروی نکنیم. و حبلنا من لدنک رحمه، انگار همه دعا کامل نشده دیگه، خدای بعد اینکه ما رو هدایت کردی گمراه نکن، ولی این کافی نیست، ما یه چیز دیگه هم میخواییم از نزد خودت. چون من لدن یعنی یه جایی که ما دسترسی نداریم، از نزد خودت به ما یه رحمتی ببخش. هنوز عطای تو کامل نشده، اگه فقط جلوی انحراف ما رو بگیریم ما یه چیزه دیگه هم کم داریم. حالا اون چیزا چیه؟ خب دیگه مقداری میشه در مورد صحبت کرد. انک انت الوهاب، با حالت عجز و لابه میگن قطعا این تویی که بسیار بخشنده ای. چون انک انت، چون دوتا ضمیر تو کنار هم میاد نشانه حسره، نباید بگیم خدای تو بخشنده ای، باید ترجمه درستش میگیم خدایا این تویی، یعنی فقط تویی که بسیار بخشنده ای. وهاب هم با وهاب فرقش اینه که وهاب یعنی بخشنده، وهاب یعنی بسیار بخشنده. این یعنی آخر گدایی، آخر اظهار نیاز کردن انک انت الوهاب. بعد علامه معتقده که آیه بعدی هم ربط داره به یه آیه که دیگه ربطش رو کسی درک نمیکنه. بازم ادامه بحث محکم متشابه، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، خدایا دوباره راستخونایان ولکم نیستن، دعا ادامه تکمیل میشه، تو کسی هستی که مردم را در روزی که شکی درش نیست جمع میکنی. ان الله لا یخلف الميعاد، خداوند خلف وعده نمیکنه. حالا رفتی دعا چیه، باید در موردش مقداری صحبت بکنیم. چند تا اینجا سوال هست، من در حد سوال مطرح میکنم. اگر دوست داشتید تو متن المیزان ببینید، تو تفسیر تسنیم جلد 13 هم من جلد 3 المیزان و جلد 13 تسنیم در این مورد صحبت کردم، انشاءالله یه مقداری واردش میشه. من اعتقادم اینه که محکم و متشابه خیلی به ما کمک میکنه که خیلی روش درست برخورد کردن با قرآن رو به دست بیاریم. چون بالاخره ما همه کسایی هستیم که قرآن برای ما این متشابهاتی داره و یه محکماتی هم داره. واقعیتش اینه ما همه آیات قرآن کامل نمیفهمیم، برخی آیات قرآن متشابه. خب اگه ما با یه آیه متشابه روبرو شدیم باید چه کارش کنیم؟ خب چه کاری؟ این آیه به ما چه داره روشی میگه که روش برخورد ما با متشابهات باید چه جوری باشه؟ آیا خب متشابهات گزینه اول اینه که بذاریمش کنار؟ ما اینو نمیفهمیم، اصلا کاری به این آیه نداریم. آیه اینجور توصیه میکنه، آیا یعنی ما بخشی از آیات قرآن به ما ربطی نداره؟ آیا خداوند میگه فقط بخشی از آیات قرآن رزق و سهم و نصیب شماست؟ منظور این آیه اینه. ما با آیات متشابه باید چی کار کنیم؟ از آیات متشابه باید اصلا بترسیم؟ چه رفتاری باید نسبت به آیات متشابه انجام بدیم؟ آنچه که آیات قرآن داره میگه اینه که ما باید از متشابهات، چون یه روایت خیلی کلیدی داره که یه مقداری این تعریف از محکم متشابه رو که خدمت شما گفتم عمیق‌تر میکنه. ما اول گفتیم محکم اون آیه یکی یه معنی ازش برداشت میشه، متشابه آیه یکی که بیش از یه معنی ازش برداشت میشه. یه روایت خیلی مهم داریم که در منابع روایی ما میگه که محکم اون چیزی که باید بهش عمل کنیم، متشابه اون چیزی که باید بهش اقرار کنیم. و این کاملا از دل این آیه به دست میاد، نه مستقیما اما ازش به دست میاد. رفتار ما اینه که وقتی با یه آیه متشابه روبرو میشیم مثل راسخونه درن بگیم خدایا این از نزد توه ولی من الان نمیتوانم ازش پیروی کنم. اگر ازش پیروی کنم میشم مصداق آیه که فتنه جو تعویل جو هم دیگه، میشم مصداق خیلی از کسایی که به متشابهات قرآن عمل کردن و شد فتنه ها، شد تعویل ها، انحرافات به وجود اومد. تمام مثل تمام کسایی که در طول تاریخ به نام قرآن قیام کردن، از خوارج در صدر اسلام گرفته تا مثلا گروه های شبه مارکسیستی که مثلا شهید مطهری رو ترور کردن به خاطر همین دریافتی که از آیات قرآن دارن، تا گروه های تکفیری در چند سال اخیر توی جهان وجود دارن، همه اینا تفسیر قرآن میکردن، همین اهل تفسیر قرآن بودن. ولی رفتار اونها این بود که به تعبیر آیه 7 سوره آل عمران از متشابهات پیروی میکردن. پس ما باید وقتی با آیه متشابه روبرو شدیم طبق این حدیث که از این آیه کاملا داره برداشت میکنه و از این، اگه این حدیثو که خدمت شما گفتم محکم اون چیزی باید بهش عمل کنیم، متشابه اون چیزی که باید بهش اقرار کنیم، به این آیه عرضه کنیم، اینجوری به دست میاد که وقتی با این متشابهی روبرو میشیم که بعضی موقعا حس خوبی هم نداره دیگه، به تعبیر آیه قرآن در سوره زمر پوستمون میلرزه، یه حس بدی به ما دست میده که یعنی چی؟ معنی آیه چیه؟ چرا این آیه اینجوری میگه؟ پوست ما میلرزه و خدا میگه من همون موقع سلام محکمات رو برای شما قرار دادم. هر موقع با متشابهات قرآن روبرو شدید به محکماتش پناه ببرید. اون محکمات اصل همین متشابهات هم هستن. و ضمن اینکه یادتون نره که این آیه آیه قرآن، شما به فهم و صحت اون راه پیدا نمی‌کنید. ولی نباید اینو کنار بذاریم. یعنی کسی که اقرار میکنه به متشابهات یعنی کسیه که این آیه رو حفظ میکنه، چون قراره در آینده یه اتفاق مهم بیفته. اون رحمتی که خدا راستون در علم میگن تو آیه بعدی هم از و حبل نام لدن که رحمت اتفاق میفته، اون رحمت هم یعنی این که متشابهات رو به محکمات برگردانیم، متشابهات به محکمات برگردانده بشه. یعنی چی؟ مثل یه بچه‌ای که ما اون رو به دامان مادرش برمیگردانیم. مادر کجا بود؟ مگه تو همین آیه سوره هفت آل عمران نگفته که محکمات ام الکتابن؟ پس محکمات مادر متشابهاتن دیگه. برای این که ما متشابهات رو به محکمات برگردانیم، باید به محکمات عمل کنیم، به متشابهات اقرار کنیم و منتظر باشیم که خداوند فیضش رو در ادامه به ما بده. لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، یعنی خدای ما به اندازه محکمات هم عمل کنم، داخل متشابهات نرم و هب لنا من لدن که رحمه. ولی یه چیزی دیگه هم میخوام، یه چیزی دیگه یعنی که خدای هر چی تو زندگی بیشتر پیش میرم، متشابهاتم بیشتر تبدیل به محکمات بشه. تبدیل متشابهات به محکمات یه اتفاق مهمیه که نظریه که خیلی از اساتید گفتن، حرف خیلی درستی علامه طباطبایی هم گفته، محکم و متشابه نسبی هم. یعنی چی؟ ما هیچ آیه قرآنی نداریم که ذاتاً محکم یا متشابه باشه. شما اگه به من بگید که مثلا یه آیه محکم به من بگو یه آیه متشابه به شما بگم، باید بگم برای کی محکم برای کی متشابه. چرا؟ چون هر کسی که ظرفیتش و فهمش از قرآن بیشتر باشه محکماتش بیشتره و هر کسی که کمتر آیه قرآنی بدونه متشابهاتش بیشتره. و ما اگر کسی به ام الکتاب دسترسی پیدا کنه، انه فی ام الکتاب لا یمسه الا المطهرون، اگر کسی مطهر بشه به طهارت کامل برسه، اون دیگه براش متشابهاتی وجود نداره. پس متشابهات و محکمات اینجا برام مخاطبه. این نکته خیلی مهمه دیگه. نسبی بودن محکماتش به این معنیه که بنا به مخاطب متفاوت. ممکنه تعداد محکماتی که شما دارید و نسبت به مثلا یک کسی که از ساعت قرآن دورتره، تعداد محکمات شما بیشتر باشه، تعداد متشابه شما کمتر باشه. این نکات مختلفی که در موردش میشه صحبت کرد. حالا اینکه برا مثلا یه بحثی تفنی و تخصصی است که چون من دیگه فرصتم تمامه، قرار شده انشالله یه روی بیشتر صحبت نکنیم وارد میشم، فکر میکنم به اندازه کافی ذهنها درگیر شده و الان هم حسابی باید باش کلنجار برید، تا درگیری پرسش نشید شاید واردش نشیم و جزئیاتش رو نفهمیم. اما به نظرم بسیار بحث پربرکتی. حالا این که رسوخ یعنی چی؟ چون ما دو جور در مورد رسوخ روایت داریم که تقریبا هم انگار گویا متضاد به هم و مقاله در این مورد نوشته شده. جمع بین آیات در مورد رسوخ. رسوخ یه اتفاق عجیبی که اگر خداوند عنایت کنه به ما، خیلی روش مناسبی برای مواجهه درست با محکم و متشابه که راسخون در علم. فرق راسخون در علم با اولو الالباب چیه و آیات دیگه که به ما کمک میکنه؟ یه سوالی حالا اینکه مثلا در یه آیه قرآن در اول سوره هود است که میگه کتاب خدا همش محکمه، یه آیه قرآن داریم در سوره زمر میگه کتاب خدا همش متشابه، و یه آیه در سوره آل عمران داریم قرآن بخشش محکمه بخشش متشابه. چجوری بین این سه جور آیه ما میایم جمع میکنیم؟ علامه طباطبایی یه جواب میده، طبق نظریه نسبی بودن محکم متشابه جوابی داده میشه. ولی اگر ما از این جهت وارد بشیم، بدونی که فکر کنیم که این یه بحثه که نباید سراغشیم. اتفاقا این بحثی که وقتی خداوند مستقیما به وضوح و با صراحت مطرحش میکنه، چرا ما نباید دنبالش بریم؟ چرا ما نباید از این روش قرآنی استفاده کنیم که درست میگه چطور با محکم متشابه مواجه بشیم؟ و این نکته جالب‌تر اینه که من به این نتیجه رسیدم که اصلا بحث محکم متشابه قابل پیاده کردن برای همه کتاب‌هاست. اصلاً یه روش مطالعه درسته. روش مطالعه درست همون روشی که محکم قرآن برای خودش پیشنهاد کرده و در درجات پایین‌تر برای دیگر کتاب‌هایی که مثل قرآن یه انسجامی داشته باشن قابل پیاده کردن که انشاءالله حالا در جلسات بعد در مورد صحبت می‌کنیم. بحث زیاده، من گفتم الان طباطبایی با اون فشرده گوییش خودش 100 صفحه بیشتر از 100 صفحه در این مورد صحبت کرده و در طول تاریخ بسیار نظرات داده شده. من انشاءالله دعوت میکنم که در مورد این آیه مقداری بیشتر صحبت کنیم، فکر کنیم، این آیه رو بیشتر مرور کنیم، روایت ها تفاصیل مطالعه کنیم و انشاءالله شاید گفتگو و بحثم در موردش بکشه دیگه. من این بحثیه که توی دانشگاه تقریبا توی 12-13 جلسه طول کشید برای البته دانشجوی علوم قرآنی صحبت کنم. حالا اینجا در حد جایی که وایت بورد و تخته و اینا نیست، انشاءالله واردش میشیم تا موقعی که کشش باشه و اینا در مورد صحبت به صلواتی نرد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.